در بخش قبلی رسیدیم به قدرت رسیدن محمد علی شاه که گفتیم بسیار جاه طلب و قدرت طلب بود. محمد علی شاه از همان ابتدای جلوسش به سلطنت نشان داد که به هیچ روی حوصله مجلس و مشروط خواهان را ندارد و همه اختیارات را برای خود می خواهد. به طبع سران مشروطه هم تمایل پادشاه جوان، سرکش و جاه طلب را مشاهده کرده و مصمم بودند در برابر زیاد خواهی های وی بایستند. قدرت که تا قبل از آن یک پارچه و به صورت مطلق در دست پادشاه بود، اینک دو پاره شده بود. بخشی از آن در دست پادشاه و دربار و بخشی دیگر هم از آن مجلس و مشروط خواهان. محمد علی شاه تا جای ممکن می کوشید از دخالت مجلس در امور مملکت کم کند و مجلس هم متقابلاً سعی داشت به استناد قانون اساسی در مقابل زیاد خواهی های وی بایستد. شاه به وزرا و دولت مردان می گفت اداره مملکت به مجلس مربوط نمی شود و او به مثابه پادشاه شخص اول مملکت، ظل الله و سلطان اسلام، رئیس و همکاره کشور است و در مقابل مجلسی ها هم به وزرا و دولت مردان یادآوری می کردند که حسب قانون اساسی آنها در مقابل مجلس پاسخگو هستند و نمایندگان این حق را دارند که آنها را اندلزوم عزل کنند. چنین شد که ترک های به وجود آمده در ساختار قدرت 100 ساله قاجارها شروع به عمیق‌تر شدن نمود. مشروطه توانست بر هرم قدرت تکانی جدی وارد آورد، اما نتوانست تغییرات عمیق و گسترده در آن ایجاد کند. قدرت دربار و شخص اول مملکت کاهش یافت، اما به هیچ روی محو نشد. در بیرون از تهران هم کم و بیش همین وضعیت حاکم بود. همچون تهران، در آن مناطق نیز مجموعه‌ای شامل برخی از تجار، روحانیون، کسبه، خردمالکین، شماری از رجال فرنگ رفته و باسواد قاجار و بالاخره معدودی از افراد تحصیل کرده و باسواد نیروی اجتماعی جدیدی را تشکیل دادند به نام مشروط خواهان. اما این جریان جدید در مواجهه با قدرت ریشه‌دار اشراف، خوانین، ملاکین و در بسیاری از مناطق رؤسای قبائل، طوایف و عشایر قرار می گرفت. البته استثناءاتی وجود می داشت. در برخی از مناطق کشور روحانیون پرنفوذ محلی از مشروطه حمایت نمی کردند و حتی به مخالفت با آن برخواسته بودند، اگرچه در اغلب مناطق با آن همراهی داشتند. کما اینکه خوانین و رؤسای ایلات و عشایر که نوعاً مخالف مشروطه بودند در برخی از نواحی کشور اتفاقاً با مشروطه همراهی می کردند. برجسته ترین این استثناءات همراهی برخی از رؤسای خوانین بختیاری در اصفهان و یا برخی از خوانین بزرگ گیلان با مشروطه بود، یا در خود تهران که برخی از درباریون و اشراف باسواد و فرنگ رفته قاجار با مشروطه همراهی می کردند. از این استثناءات که بگذریم، تصویر کلی کم و بیش همان بود که ترسیم کردیم. در جریان انقلاب دربار تن به عقب نشینی داده بود و مجبور شده بود بخشی از اختیاراتش را به مجلس واگذار کند. اما این به هیچ روی بدان معنا نبود که حاکمیت قاجار اقتدارش را کاملا از دست داده بوده باشد. شاید اگر مظفرالدین شاه چند سالی بیشتر زنده می‌ماند، مشروطه می‌توانست ریشه و قدرت بیشتری بگیرد. اما از بخت بد مشروطه خواهان، او بیمار بود و هنوز مرکب امضایش پای فرمان مشروطه خشک نشده بود که درگذشت. پادشاه جوان، مغرور، خودکامه، جاه طلب و تازه به قدرت رسیده قاجار که چند هفته بعد از صدور فرمان مشروطه و فوت مظفرالدین شاه از تبریز وارد پایتخت شد، با تمام توان برام بود که نه تنها امتیاز بیشتری به مجلس واگذار نشود که آب رفته را هم به جوی بازگرداند. او به سران مجلس که از به قدرت رسیدن پادشاه جدید قویاً احساس خطر کرده بودند و به سرعت متمم قانون اساسی مشروطه را در حال تدوین بودند که بر اثر آن می کوشیدند اختیارات بیشتری از پادشاه خودکامه سلب و به مجلس واگذار کنند، با تهدید و غضب پیغام می دهد که اجداد من قدرت را به ضرب شمشیر به دست آوردند. آنها، یعنی مشروط خواهان، هم مجبورند با ضرب شمشیر قدرت را از من بستانند و نه با متمم قانون اساسی. به نقل از سنت مدرنیته 1395 صفحه 456، مقاومت مشروط خواهان و نیز برخی تندروی ها در میان آنان دشمنی محمد علی شاه را عمیق‌تر می کند. سرانجام در تیر ماه 1287 و در آستانه دومین سالگرد تشکیل مجلس، شاه تهدیدش را عملی می سازد و مجلس را به توپ می بندد. شماری از مشروط خواهان به دست محمد علی شاه در باغ شاه پادگان حور فعلی به دار آویخته می شوند، شماری می گریزند و شمار دیگری با پناه بردن به سفارتخانه های انگلستان، فرانسه و عثمانی جان سالم به در می برند. محمد علی شاه در پایتخت بر مشروط خواهان چیره شده بود، اما او به رشد مشروط خواهی در اقصا نقاط کشور طی دو سالی که از عمرش می گذشت توجه چندانی نداشت. به علاوه در طول قرن 19 تحول اجتماعی مهم دیگری به نام رشد شهرنشینی در جامعه ایران اتفاق افتاده بود. بسیاری از روستاهای بزرگ ایران در طول قرن 19 تبدیل به شهر شده بودند. از اواخر قرن 18 که قاجاریه در ایران به روی کار آمدند تا ابتدای قرن 20 که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، شهرنشینی در ایران رشد قابل توجهی پیدا کرده بود. مشروط خواهان از این تحول سود می بردن. محمد علی شاه تصور می کرد که با به خاک رساندن پشت آنان در تهران توانسته است کل کشور را به زیر شمشیر خود درآورد. اما نمی دانست که آن قاعده دیگر قدیمی شده است. رشد و گسترش شهرنشینی به معنای آن بود که بعد از گرفتن پایتخت او باید حالا یک دو جین شهرهای دیگر را هم می گرفت، زیرا مشروطه در اطراف و اکناف ایران بچه کرده بود. مشروطه در کرمان، اصفهان، بوشهر، گیلان و مهمتر از همه در تبریز ریشه پیدا کرده بود. این شهرها پایتخت نبودند، اما در هر کدام ده‌ها هزار نفر سکونت داشتند. نخستین جایی که در مقابل محمد علی شاه ایستاد تبریز بود. بعد نوبت به اصفهان، کرمان و سپس به گیلان رسید. آتش جنگ داخلی به مدت 13 ماه ایران را در خود فرو برد. در یک طرف مشروط خواهان و در مقابل محمد علی شاه و اولیگارشی حاکم قاجار به همراه بسیاری از خوانین و ملاکیان بزرگ قرار داشتند. همراه شدن برخی از خوانین بزرگ با مشروط خواهان موازنه قدرت را به نفعشان تغییر داد و سرانجام آنان در اواخر تیر ماه 1288 توانستند وارد پایتخت شوند. محمد علی شاه به همراه شماری از نزدیکانش به سفارت روسیه پناه بردند و انقلابیون فرزند 13 ساله او به نام احمد شاه را جانشین شاه مخلوع و یکی از رجال لیبرال قاجار به نام ناصرالملک فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد انگلستان را به عنوان نایب السلطنه برگزیدند. این برای اولین بار در طول تاریخ ایران بود که پادشاه و شخص اول مملکت نه از طریق قبائل و طوایف، نه توسط مدعیان تاج و تخت و نه مهاجمینی که از سرزمین‌های دیگر بر ایران یورش برده بودند، بلکه از سوی نیروهای متکی به مردم عادی از قدرت برکنار می شد. به فاصله چند هفته انتخابات مجلس دوم برگزار گردید و این بار مشروطه خواهان با اقتداری به مراتب بیشتر و مهمتر از آن بدون رقیب زمام امور را در دست گرفتند. عصر تاریخی تازه‌ای به نظر می رسید در ایران رقم خورده، اما آنقدرها طول نکشید که معلوم شد این دوران جدید هم بیشتر یک رویا بود تا واقعیت. مجلس دوم که عملاً مرکز تصمیم گیری کشور بود، با هزاران امید آرزو شروع به سر و سامان دادن به اوضاع آشفته و در هم ریخته کشور کرد. در نتیجه 13 ماه جنگ داخلی و بیش از 3 سال کشمکش فلج کننده میان مشروطه خواهان و اولیگارشی حاکم، جریان بسیاری از امور در کشور متوقف مانده بود. مجلس دوم که با اقتصادی ورشکسته و ویران روبرو بود، تصمیم گرفت که مملکت مقدم بر هر امر دیگری نیاز به انسجام و احیاء اقتصادی و برپایی یک سازمان و نظام مالی نوین دارد. از آنجا که چنین تخصصی در میان ایرانیان وجود نداشت، مجلس به دولت اجازه داد از حکومت آمریکا برای این منظور کمک بگیرد. علت انتخاب آمریکا آن بود که مشروطه خواهان نمی‌خواستند موجبات حساسیت روسیه یا انگلستان را که در آن مقطع نفوذ زیادی در ایران داشتند فراهم آورند. در اردیبهشت 1289 مورگان شوستر، کارشناس مالی آمریکایی، در رأس هیئتی به ایران آمد. او با استادی، پشتکار، تعهد و امانتداری تحسین برانگیزی کوشید یک نظام مالی کارا و مدرن در ایران ایجاد کند و موفقیت‌هایی نیز در همان اوایل کار به دست آورد. از آنجا که جمع‌آوری مالیات و مطالبات دولتی نیاز به یک تشکیلات نظامی داشت و با توجه به عدم وجود چنین نیروی در ایران، به پیشنهاد او مجلس با تأسیس ژاندارمری موافقت کرد. نیرویی که در همان سال نخست ورود شوستر به کشور زیر نظر وی به عنوان کارفرما و به فرماندهی افسران سوئدی و انگلیسی تأسیس شد. به نظر می رسید عصر اصلاحات، ترقی و پیشرفت و نوسازی پس از نزدیک به یک قرن صبر و انتظار و آرزو سرانجام فرا رسیده است. در بخش قبلی دیدیم که بعد از 13 ماه جنگ داخلی در ایران، مشروطه خواها پیروز شدند، مورگان شوستر به ایران آمد، نظم و نسخی در امور مالی به وجود آمد و به نظر می رسید که در ایران عصر جدیدی سرانجام متولد شده. اما هنوز نخستین سال از این عصر جدید به پایان نرسیده بود که همه چیز بر هم ریخت. روس‌ها با دادن اولتیماتوم مبنی بر این که مورگان شوستر باید هرچه سریع‌تر از ایران خارج شود، تبریز را به اشغال خود درآورده و عازم حرکت به سمت تهران شدند. اولتیماتوم دادند که اگر شوستر از ایران اخراج نشود، آنان به سمت تهران خواهند آمد. شوستر و همکارانش هم چمدان‌ها را بستند و عازم بازگشت به آمریکا شدند. ژاندارمری در میانه اختلافات سیاسی بلا تکلیف مانده بود و مجلس که حالا دیگر قولی به نام محمد علی شاه را در برابرش نداشت، در خصوص چه باید کرد و اداره مملکت به دو جریان رقیب، یکی میانه رو به نام اعتدالیون و دیگری رادیکال ها و انقلابیون یا انقلابی تر به نام اجتماعیون عامیون که همان ترجمه سوسیال دموکرات ها بود، تقسیم شده بود و اختلافات عقیدتی و رقابت‌های سیاسی با شدتی زیاد به مراتب بیشتر از مجلس اول بر فضای سیاسی پایتخت و تبریز سایه افکنده بود. در مجلس اول فشار محمد علی شاه و طیف گسترده‌ای از مخالفان مشروطه، دربار، خوانین و مرحوم شیخ فضل الله نوری، نوعی همبستگی و اتحاد میان مشروطه خواهان به وجود آورده بود. اما بعد از فتح تهران، خلع محمد علی شاه و اعدام شیخ فضل الله، قدرت آنان عملا حالا دیگر بلا منازعه و بدون چالش بود. بنابراین بروز اختلاف میانشان چندان تصادفی و به دور از انتظار به حساب نمی آمد. اختلافات هم در داخل مجلس به وجود آمده بود میان مشروطه خواهان و هم در بیرون از مجلس. آزادی کامل مطبوعات سبب می شد مطالب زیادی از جانب برخی چهره های سکولار و انقلابیون تندرو علیه شریعت و دخالت روحانیون در امور سیاسی و اجرایی مملکت منتشر شود. روحانیون هم به طبع ساکت نمی نشستند و پاسخ می گفتند. در اوج آن رویارویی ها و رقابت های سیاسی میان مشروطه خواهان بود که مرحوم سید عبدالله بهبهانی، یکی از دو رهبر اصلی روحانی نهضت مشروطه و از رهبران اصلی جناح اعتدالیون، ترور شد. سید حسن تقی‌زاده از رهبران اصلی جناح اجتماعیون که مخالف اصلی بهبهانی به شمار می رفت، در معرض اتهام قرار گرفت تا جایی که برای نجات جانش از کشور گریخت. وجود آن اختلافات البته امری طبیعی می بود. به هر حال در نظم و نسق جدید برخورد آرا و رقابت‌های سیاسی چندان هم غیر طبیعی به نظر نمی رسید. آنچه که در حقیقت ضربه جدید را بر پیکر مشروطه وارد آورد، نه آن اختلافات، بلکه رویارویی خشن و بیرحمانه روسیه تزاری بود که عملا مشروطه و مجلس دوم را تعطیل کرد و عصر جدید را به حالت تعلیق در آورد. در مجلس برخی از نمایندگان عمدتاً از جناح اجتماعیون نوت‌های تندی علیه تجاوز روسا در آذربایجان و سیاست‌های آنان علیه نظام نوپای مشروطه ایراد می‌کردند و در مطبوعات وابسته به اجتماعیون هم مطالب تندی علیه روسیه تزاری و سیاست‌های ظالمانه آن کشور علیه مشروطه به چاپ می‌رسید. با گذشت زمان معلوم شد اخراج مورگان شوستر تنها خواسته روسیه نیست. آنها بعد از اشغال تبریز و اعدام برخی از سران مشروطه در تبریز، حالا خواهان تعطیلی مجلس شده بودند. زیر فشار و تهدید فزاینده روسها، دولت ایران عقب نشست و به نمایندگان فشار آورد تا به خواست روسیه تن دهند. نمایندگان رادیکال حملات خود را متوجه دولت هم کردند و رئیس الوزراء را به سازشکاری و عقب نشینی در برابر تجاوز آشکار روس‌ها متهم نمودند. متقابلا ناصرالملک و برخی دیگر از دولت مردان به همراه شماری از نمایندگان میانه روتر مجلس، تندروی اجتماعیون را باعث دشمنی و خشم روسیه می‌دانستند. مطبوعات وابسته به هر یک از دو جناح دیگری را مسئول به وجود آمدن آن وضعیت بحرانی و آن کشمکش ها دانسته انگشت اتهام را به سوی این یا آن جناح، این چهره و آن شخصیت یا آن یکی نشانه می رفتند. سرانجام زیر فشار روس‌ها و حرکت ارتششان به سمت تهران، مجلس دوم یک سال بعد از تشکیل در 1289 منحل شد. همونطور که ملاحظه می شود، از مرداد 1285 که فرمان مشروطیت صادر شد و مجلس اول تشکیل گردید تا نزدیک اواسط 1289، یعنی ظرف 4 سال نخست مشروطه، کشور دائما در تلاطم سیاسی قرار داشت. تنها 13 ماه از این 4 سال به جنگ داخلی گذشته بود. یک بار مجلس به توپ بسته شده بود و حالا مجلس دوم نیز بعد از 1 سال زیر فشار روس‌ها که آذربایجان را به اشغال درآورده و تهران را تهدید به اشغال نظامی می‌کردند، منحل می‌گردید. پیامدهای این اوضاع برای امنیت کلی کشور از یک سو و اقتصاد آن از سوی دیگر چندان نیاز به تشریح ندارد. اما روس‌ها چرا از همان ابتدا این چنین شمشیر را علیه مشروطه از رو می‌بندند؟ درک انگیزه آنها از مخالفت با مشروطه، بلکه درک مجموعه رفتارشان از 1285 که فرمان مشروطیت امضا می‌شود تا اسفند 1299 که کودتای رضاخان اتفاق می‌افتد، در حقیقت یکی از ملزومات اساسی برای فهم تحولات ایران طی آن قریب به 15 سال است. دشمنی روس‌ها با مشروطه. می‌دانیم که در عصر قاجاریه نفوذ دو قدرت روسیه و انگلستان و رقابت میان آنان تعیین کننده ترین عامل در سیاست ایران به حساب می‌آمد و بر تمامی امور کشور عملاً سایه افکنده بود. جزئیات عملکرد این دو قدرت به تشریح در منابع دیگر آمده است و ما در اینجا از ذکر آن صرف نظر می‌کنیم. اجمالاً حوزه اعمال قدرت این دو تا حدودی با یکدیگر تفاوت داشت. اولاً به یاد داشته باشیم که آنان 1 سال بعد از مشروطه قرارداد یا توافق معروف به 1907 را در مورد تقسیم ایران با یکدیگر منعقد کردند. بر اساس این توافق یا این معاهده، ایران به 3 حوزه نفوذ، شمال ایران حوزه نفوذ روسیه، جنوب، جنوب شرقی و بخش‌های از غرب حوزه نفوذ انگلستان و مرکز که شامل پایتخت بود، منطقه خونسا یا بیطرف تقسیم می شد. بدین ترتیب انگلستان حضوری در شمال کشور، یعنی خراسان، گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان نداشت و این نواحی را به عنوان منطقه نفوذ روسیه به رسمیت شناخته بود. متقابلا جنوب کشور نیز حوزه نفوذ انگلستان به حساب می آمد و روس‌ها در آنجا دخالتی نمی‌کردند. در تهران هم هر دو می‌توانستند حضور داشته باشند. بدین ترتیب روس‌ها با توجه به ضعف شدید دولت مرکزی، شمال ایران را عملاً حیات خلوت خود می‌دانستند. از طرف دیگر، کانون قدرت سیاسی و اقتصادی روس‌ها در ایران خود شاه و دربار قاجار بود، در حالی که ابزار نفوذ انگلستان بیشتر شامل برخی از رجال قاجار، شخصیت‌های وابسته به دربار، سران قبایل و عشایر و فرمانروایان مناطق جنوب، غرب و مرکز ایران می‌شد. انگلیسی‌ها از آغاز نهضت مشروطه در مجموع با آن همسویی نشان داده بودند، اما روس‌ها برعکس چشم دیدن مشروطه را نداشتند و هر روز که می‌گذشت بر میزان دشمنیشان با این جنبش جوان افزوده می‌شد. در جریان به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه، این توپخانه بریگاد قزاق به فرماندهی افسران روس بود که مأموریت را برای محمد علی شاه انجام می دهند. فی الواقع روسا از این هم جلوتر رفتند و پس از پیروزی مجدد مشروط خواهان و خلع محمد علی شاه از سلطنت، آشکارا علیه مشروطه موضع گرفتند. اعدام قریب به 20 تن از سران مشروطه در تبریز به اتهام مقاومت مسلحانه علیه پیشروی ارتش روسیه در آذربایجان، دادن اولتیماتوم مبنی بر اشغال تهران، تقاضای اخراج مورگان شوستر، اصرار بر تعطیلی مجلس دوم و اشغال رسمی بخشای از ایران، از جمله این اقدامات مسکو به حساب می آمد. فی الواقع روس ها طی 11 سال پس از انقلاب مشروطه، یعنی تا سال 1296 که معادل سال 1917 میلادی می شود که انقلاب بلشویکی در روسیه اتفاق می افتد، از هیچ اقدامی جهت تضعیف و شکست مشروطه فروگذاری نکردند. دلیل آن هم واضح است، زیرا همه تخم مرغ‌های سیاست و نفوذشان در ایران در سبد قاجارها چیده شده بود. حالان که مشروطیت داشت بخش عمده از نفوذ و قدرت سیاسی شاه را از میان می برد، با تضعیف دربار قاجار ابزار اعمال نفوذ روس‌ها در ایران دچار اختلال می شد. بنابراین خیلی هم تعجب آور نبود که چرا تضعیف دربار قاجار آن همه مایه دلخوری و عصبانیت روس‌ها شده بود. هر قدر که درباریون و شاهان قاجار متمایل به روسیه بودند، در مقابل مشروط خواهان و مجلسیان از آنها فاصله گرفته و برخی آشکارا تنفرشان را نسبت به روس‌ها نشان می‌دادند. از طرف دیگر، از پایان قرن 19 تزاریسم به عنوان یک نظام سیاسی بسته و استبدادی با مبارزات گسترده نیروهای تحول‌خواه داخلی دست و پنجه نرم می‌کرد. بخش اصلی این مبارزات در نواحی اروپایی امپراتوری روسیه جریان داشت، اما شعله‌های آن مبارزات در قفقاز و نواحی جنوب روسیه نیز روشن شده بود. انقلابیون همکاری‌هایی با نواحی‌های هممرز خود در ایران، یعنی آذربایجان و گیلان، برقرار کرده بودند. از جمله نریمان نریمانوف، یکی از ایرانیان مهاجر به قفقاز، بدل به یک انقلابی فعال و بانفوذ در قفقاز شده بود. او بعدها رئیس جمهور آذربایجان شوروی و یکی از اعضای بلند مرتبه حزب کمونیست در اتحاد شوروی می‌شود. در میان ایرانیانی که در آن سالها برای کار، تجارت و امور دیگر عمدتاً از گیلان و آذربایجان به قفقاز می‌رفتند، امثال نریمانوف بسیار زیاد بودند. ایرانیانی که تحت تأثیر جریانات رادیکال و انقلابی در قفقاز قرار گرفته بودند و در مرحله بعدی آن ادبیات را با خود به گیلان و آذربایجان آورده بودند و وارد جریان مشروطه‌خواهی کرده بودند. به عبارت دیگر، نزدیکی و تأثیرگذاری متقابلی که میان انقلابیون ایرانی تبار در قفقاز و انقلابیون بومی آن منطقه به وجود آمده بود، بسیار مایه نگرانی روس‌ها بود. بنابراین حکومت روسیه نسبت به شکل‌گیری جریانات انقلابی و رادیکال در مرزهای جنوبیش نگاهی آکنده از نگرانی داشت و به تب می‌کوشید برای در امان ماندن از لهیب آتش جنبش‌های مردمی و ترقی‌خواهانه جلوی پیشرویشان را در ایران بگیرد. از دید حکام روسیه، جنبش‌های آزادی‌خواهانه و انقلابی در ایران به واسطه همجواری با قفقاز یک تهدید عملی و بالقوه علیه تزاریسم به شمار می رفتن و روسا عملا معتقد بودند هر قدر که حرکت‌های انقلابی در قفقاز جای نگرانی دارد، پروبال گرفتن چنین جنبش‌هایی در همسایه جنوبیشان نیز زنگ خطر جدی را برای آنان به صدا در می آورد. بدین ترتیب رهبران روسیه تزاری ترجیح می‌دادند در ایران هم حکومتی مشابه نظام خودشان بر سر کار باشد و نه یک حکومت دموکراتیک. جالب است که در آن مقطع مقامات سفارت انگلستان در گزارشاتشان به لندن اشارات فراوانی به دشمنی روس‌ها با مشروطه جدید و تأسیس ایران می‌کردند. در یکی از این گزارشات می‌خوانیم نقل قول: مسکو به هیچ روی از یک حکومت دارای پارلمان در ایران استقبال نکرده و دیر یا زود به کمک پادشاه ایران یعنی محمد علی شاه به پارلمان یعنی مجلس حمله خواهد برد. روس‌ها به هیچ وجه علاقه ندارند در همسایگیشان نظام سیاسی بر سر کار باشد که موجب تقویت جنبش‌های آزادی خواهانه در داخل روسیه شود. به نقل از سنت و مدرنیته صفحه 505. برخلاف روسیه، انگلستان نه تنها دلیلی برای دشمنی با مشروطه نمیدید، بلکه به دلایل مختلف نظری مساعد هم نسبت به آن داشت. نخستین انگیزه انگلستان برای این همراهی نقش مشروطه در تضعیف پایگاه رقیب دیرینه یعنی روسیه در ایران بود. ثانیاً همانقدر که نظام سیاسی روسیه تزاری با مشروطه در تضاد بود، نظام پارلمانتریزم انگلستان از اساس با آن همراهی می کرد. در جریان انقلاب مشروطه هم انگلیسی ها با پناه دادن یا اصطلاحاً موافقت با بسنشینی معترضین در سفارتشان موافقت کردند تا از تعرض حکومت ایران در امان بمانند. بنابراین هر قد که روس‌ها در برابر مشروطه ایستادگی می‌کردند، مشروطه خواهان از جانب انگلستان انتظار همراهی و مساعدت داشتند. منتها آن انتظار در عمل تحقق پیدا نکرد و زمانی که روس‌ها علیه مشروط سفارایی کردند، انگلیسی‌ها روی خودشان را عملاً به طرف دیگر چرخاندند و گویی اصلاً نمی‌دیدند که روس‌ها چگونه دارند مشروطه را سلاخی می‌کنند. این بی‌تفاوتی و عدم مداخله انگلیسی‌ها اونقدر از حرمین شمس شده بود و اونقدر برای برخی از انگلیسی های مستقر در ایران اسباب شرمساری به وجود آورده بود که آنان در گزارشاتشان به لندن آشکارا زبان به انتقاد و گلایه گشودند. مقامات سفارت انگلستان در تهران حتی شخص سفیر به علاوه پروفسور ادوارد بران، ایرانشناس انگلیسی مشهور، و مورگان شوستر در گزارشات عدیده از تهران و تبریز تجاوزات روس‌ها نسبت به مشروط خواهان را شرح داده، از وزارت خارجه و مقامات دولت انگلستان نسبت به سکوتشان در قبال این تجاوزات شکایت می کردند. کار به جایی کشید که سفیر انگلستان در تهران نارضایتی خود را از آن وضعیت در نامه خصوصی برای یکی از مقامات ارشد سیاسی کشورش بیان کرد و صراحتاً نوشت: انجام مأموریتی که در حال حاضر بر عهده‌ام واگذار شده بی نهایت سخت و دشوار است، زیرا دولت مطبوعم یعنی دولت انگلستان انتظار دارد که در خفه کردن نهضت مشروطیت ایران با روس‌ها همکاری کنند. به نقل از کتاب سنت و مدرنیته صفحات 505 الی 509. اما چرا این گونه شد؟ چرا آن رقابت 100 ساله میان روسیه و انگلستان به یک باره از میان رفت و از بخت بد ایرانیان به تفاهم و همکاری میان آنان بدل گردید؟ تفاهمی که نخستین قربانی آن جنبش نوپای مشروطه در ایران بود. بخشی از پاسخ به شخصیت وزیر خارجه وقت انگلستان سر ادوارد گری باز می‌گردد. توجه اصلی وی معطوف به اروپا و مناسبات کشورش با این قاره بود. او نسبت به ملت‌های غیر اروپایی نه تنها هیچ حس همدردی نداشت، بلکه به آنان با دیدی تحقیرآمیز می‌نگرست. ادوارد بران که طی آن سالها شخصاً در ایران حضور داشت و از نزدیک ناظر تحولات کشورمان بود، در انتقاد نسبت به مواضع بی‌تفاوت، اگر نگفته باشیم تبعیض‌آمیز وزیر خارجه وقت کشورش می‌نویسد: نقل قول، با تأسف بایستی بگویم که او نسبت به ترک‌ها، امپراتوری عثمانی، ایران، مصر، مراکش، هند و چین نگاهی سرد و بی اهمیت دارد. گویی تنها تعاملات و تحولات قاره اروپا است که از منظر ایشان از اهمیت برخوردار می باشد. به نقل از سنت و مدرنیته صفحه 508. البته بخشی از نگاه اروپا محور وزیر خارجه انگلستان ناشی از تغییر و تحولاتی بود که به تدریج و مقارن با انقلاب مشروطه در اروپا شکل گرفته بود. از جزئیات که بگذریم، اجمالاً باید گفت اروپا شاهد قطب بندی‌های سیاسی جدیدی شده بود. این یارگیری‌های جدید همان است که سرانجام به بروز جنگ جهانی اول در سال 1293 هجری شمسی یا 1914 میلادی، یعنی 8 سال بعد از انقلاب مشروطه انجامید و به مدت 4 سال جهان و البته ایران را در آتش مهیبش فرو برد. در این آرایش جدید که رفته رفته از ابتدای قرن 20 در اروپا شکل می گرفت، آلمان به همراه باقی مانده امپراتوری اتریش، مجارستان، بخش‌هایی از ایتالیا و بالاخره امپراتوری در حال احتضار عثمانی در مقابل روسیه، فرانسه و انگلستان قرار گرفتند. اکنون بهتر میتوان فهمید که چرا انگلستان نسبت به موضع گیری های خصمانه و حملات روسها علیه مشروطه سکوت کرد. حتی اگر وزیر خارجه این کشور به تعبیر ادوارد بران میخواست نگاه بشر دوستانه و آکنده از همراهی با انقلابیون در ایران داشته باشد، عملاً نمیتوانست واکنشی جدی در برابر روسیه از خود نشان دهد. انگلستان کم کم با قولی به نام آلمان در اروپا داشت مواجه میشد و حاضر نبود به خاطر همراهی با مشروطه‌خواهان در ایران مناسبات لندن مسکو را به خطر بیندازد. بنابراین به جای رویارویی و رقابت با روسیه، با این کشور کنار آمد و توافق 1907 را منعقد کرد. جنگ جهانی اول از 1293 تا 1297 که میلادی آن می شود 1914 تا 1918 از یک سو بر نزدیکی روسیه و انگلستان در ایران افزود و از سوی دیگر وضعیت بحرانی و ناگوار ایران بعد از مشروطه را از بد و نابسامانتر و بدتر و وخیمتر تقلیل داد.